اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز یکشنبه 30 ماه جنوری سال 2022 میلادی. نخست از همه مشروع خبرهای این ساعت را قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. یک قاضی ایالات متحده به اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا مهلت بیشتر داد تا در مورد پولهای منجمد شده بانک مرکزی افغانستان تصمیم اتخاذ کند. پولهایی که طالبان ادعای آن را دارند و برخی از قربانیان حملات 11 سپتامبر بر امریکا در پی کسب آنند. سارا ندبورن، قاضی در منهتن نیویورک، به وزارت عدلیه امریکا تا تاریخ 11 فوریه سال جاری مهلت داده است تا پیشنهادش را در مورد سرنوشت حدود 7 میلیارد دلار پول منجمد شده بانک مرکزی افغانستان ارائه کند. پولهایی که در بانک ذخیره فدرال در نیویورک نگهداری شده است. این مقدار پول پس از آن راکت شد که گروه طالبان در ماه اگست سال گذشته میلادی بر افغانستان مسلط شدند. وزارت عدلیه ایالات متحده سه روز پیش تقاضا کرده بود که برای رسیدگی به موضوعات متعدد پیچیده و مهم به شمول ادعاهای قربانیان عملات دهشت افغانی 11 سپتامبر، دیپلماسی و وضعیت در افغانستان به وقت بیشتر نیاز دارد. این در حالی است که قصر صفید تحت فشار ملل متحد و گروه‌های امدادرسان قرار دارد تا از این پول در فیصله‌های محکمه استفاده نشود. اما قربانیان حملات سال 2001 و شماری از خانواده‌هایشان که از فیصله‌های قبلی محکمه ناراضی‌اند در پی به دست آوردن این پول می‌باشند. رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و دختران افغان و حقوق بشر افغانستان، به اعمال محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و خبرنگاران توسط طالبان واکنش نشان داده و گفته است که باید به آنان اجازه داده شود تا آنان آزادانه و بدون هراس به فعالیت‌هایشان ادامه دهند. افراد طالبان چند روز پیش مانع برگزاری کنفرانس فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای افغانستان شده و مسئولان این نهاد گفتند که مقام‌های طالبان به آنان دستور دادند که پس از این حق برگزاری کنفرانس‌های خبری را ندارند. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
رینا امیری روز شنبه 29 ماه جنوری در صفحه توییترش نگاشته است که مقام‌های طالبان برخورد را که با خبرنگاران بین‌المللی دارند باید با خبرنگاران افغان نیز داشته باشند. خانم امیری افزوده است که این اقدام نشان دهنده آن خواهد بود که طالبان از پاسخگویی با مردم افغانستان نمی‌هراسند. نماینده ویژه امریکا در امور زنان و دختران افغان و حقوق بشر افغانستان مطبوعات آزاد در این کشور را یکی از دستاوردهای 20 سال گذشته عنوان کرده و خطاب به طالبان گفته است که اجازه دهید تا خبرنگاران افغان آزادانه و بدون ترس به کارشان ادامه دهند. جلوگیری از برگزاری کنفرانس فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای افغانستان از سوی افراد طالبان واکنش‌ها را به دنبال داشته و روز گذشته سخنگوی این گروه گفت که رسانه‌ها باید در چارچوب قانون رسانه‌ها و به گونه سالم فعالیت کنند. ذبیح الله مجاهد در صفحه توییترش نگاشته است که اگر رسانه‌های افغانستان واقعاً به گونه عادی فعالیت می‌خواهند باید جوازهای نشراتی خود را تمدید کرده و مالیه‌شان را بپردازند.
مؤید یوسف، مشاور امنیت ملی پاکستان، که روز شنبه 29 جنوری در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی وارد کابل شده است، با گفته وزارت خارجه حکومت طالبان با امیرخان متقی سرپرست این وزارت و برخی از مقام‌های این گروه دیدار و گفتگو کرده است. سفیر پاکستان در کابل گفته است که در این دیدارها درباره تقویت کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و مسائل اقتصادی میان مقام‌های پاکستانی و طالبان بحث و گفتگو خواهد شد. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها در این اواخر بر سر حصارکشی مرزی و نصب سیم خاردار در امتداد مرز میان دو کشور جنجال‌های به میان آمده است. مشاور امنیتی ملی پاکستان پیش از این گفته بود که مشکل حصارکشی مرزی با افغانستان از طریق گفتگو حل خواهد شد. مایکل کیتینگ، معاون پیشین نماینده ویژه بریتانیا در امور افغانستان، هشدار داده است که تنها رها کردن مردم افغانستان نه تنها به نفع خود مردم افغانستان، منطقه و جامعه جهانی نیست، بلکه پیامدهای بشری و عواقب امنیتی نیز خواهد داشت.
این امر باعث بیجا شدن‌های بیشتر، مهاجرت، فعالیت‌های غیر قانونی اقتصادی بیشتر مثل تجارت مواد مخدر و فروش اعضای بدن خواهد شد. در افغانستان یک معضل بزرگ به دلیل نگرانی های حقوق بشر و غیره وجود دارد و اینها بسیار قابل درک هستند و هیچ پاسخ آسانی برای آن وجود ندارد.
آقای کتینگ در یک مصاحبه با اسکای نیوز گفت که لازمی است تا افغانستان فعال نگه داشته شود و در این زمان به نیازمندی های ضروری مردم آن کشور رسیدگی شود.
مسئله روی چگونگی فعال ساختن اقتصاد و دوران پول در سیستم اقتصادی افغانستان است که در غیر آن صورت اساساً این بحران حاد به یک بحران مزمن مبدل خواهد شد. طالبان از نظر سیاسی برای جامعه بین المللی بسیار مشکل ساز تلقی می شوند و بنابراین جامعه جهانی نمی خواهد پول فراتر از کمک های بشر دوستانه فراهم کند.
تخمین می شود که حدود 90% از 38 میلیون نفوس افغانستان به کمک های خارجی متکی هستند که به گفته سازمان ملل متحد 3 میلیون در داخل افغانستان به خاطر خشکسالی، جنگ و قحطی بجا شدند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. مقامات آمریکایی میگویند که روسیه به نزدیکی مرز اوکراین، جایی که نیروهای این کشور مستقر است، مواد طبی به شمول بسته‌های خون را فرستاده است، اقدامی که به آمادگی نظامی مسکو اشاره می‌کند. سه مقام آمریکایی برحال و بازنشسته به رویترز به شرط افشا نشدن نام‌هایشان در این مورد صحبت کردند. روسیه حدود 100 هزار نیروی خیش را در امتداد مرز اوکراین جابجا کرده است، اقدامی که غرب گمان می‌کند بخشی از طرح اقدام نظامی علیه اوکراین است. وزارت دفاع ایالات متحده در گذشته نیز در مورد انتقال حمایت‌های طبی مسکو در مرز اوکراین خبر داده بود، اما انتقال بسته‌های خون جزئیات تازه است. وزارت دفاع روسیه تا کنون به این گزارش واکنش نشان نداده، اما وزارت دفاع اوکراین این معلومات را رد کرده است. در حالی که نگرانی‌ها و ترس از حمله روسیه بر اوکراین بیشتر شده می‌رود، برخی از واحدهای بخش محافظت بیولوژیکی و رادیوکیمیایی اردوی اوکراین روز شنبه در بخش شلیک گلوله تمرین کردند. این تمرینات در منطقه لوهانسک در نزدیکی یک منطقه جنگی در شرق اوکراین که تحت کنترل شورشیان جدایی طلب قرار دارد انجام شد. یک تن از سربازان اوکراینی گفت که آنان در جنگل تمرین می‌کنند. او گفت که امروز از فاصله 200 متری گلوله شلیک کردند. همین فاصله حد اکثر محدوده مجاز در این شرایط است. او افزود که در جنگل تمرین میکنند و جعبه های گلوله ها میتوانند مخفی شوند. با این حال به نظر میرسد که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نسبت به نیت پوتین برای حمله همه جانبه به اوکراین شک دارد و فکر میکند که مسکو به احتمال زیاد به شکل بسیار پیچیده از جنگ روانی و نوع جنگ ترکیبی که در دهه گذشته و با شدت فزاینده علیه اوکراین و اروپا استفاده کرده است ادامه خواهد داد. رئیس جمهور قزاقستان پیشنهادات برای تحقیقات بین‌المللی پیرامون خشونت‌های مرگبار در جریان تظاهرات سراسری در آن کشور را رد کرد. قاسم جمار توقایف همچنان ادعاهای را رد کرد که گویا او در پی تعدیل قانون اساسی است تا در قدرت باقی بماند. در خشونت‌های اوایل ماه جاری که در جریان تظاهرات ضد دولتی آغاز شد، بیش از 200 نفر کشته و هزاران نفر دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور و مقامات قزاقستان ادعا کردند که دهشت‌افگنان خارجی و جنایتکاران سبب خشونت‌ها در این کشور شدند، اما هیچ مدرکی را برای اثبات این ادعا ارائه نکردند. رئیس جمهور توقایف در مصاحبه با رسانه رسمی این کشور گفت که نیاز به این تحقیقات نمی‌بیند و مردم خود را دارد که صادق و قاطع می‌باشد. سازمان‌های مدافع حقوق بشر بین‌المللی و پارلمان اروپایی در میان سایرینند که می‌خواهند در این کشور تحقیقات بین‌المللی راه اندازی شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز شنبه 29 ماه جنوری رسانه های آن کشور را تهدید کرد که اگر به نشر محتویات ادامه دهند که ارزش های ترکیه را صدمه می زند با اقدامات قانونی مواجه خواهند شد. در یک آگاهی رسمی آقای اردوغان گفت که برای حفظ فرهنگ ملی ترکیه و جلوگیری از متاثر شدن کودکان در نتیجه دیدن، شنیدن و خواندن محتویات به گفته وی زیانبار اقدامات خواهد شد. رئیس جمهور ترکیه این محتویات را مشخص نکرد، اما گفت که در مقابل رسانه‌هایی که ارزش‌های ملی و معنوی ترکیه را ضعیف می‌سازند و ساختار اجتماعی و خانوادگی را مختل می‌کند، اقدامات قانونی صورت خواهد گرفت. سریال‌های تلویزیونی ترکی که بیشتر آن به گونه سکولار تهیه شده است، در سراسر جهان معروف بوده و به زبان‌های مختلف دوبله شده و نشر می‌شود. منتقدان آقای اردوغان به این نظرند که او می‌خواهد از این طریق مخالفین خیش را خاموش سازد. وزیر خارجه لبنان به کویت رفته تا به فهرست از پیشنهادات کشورهای خلیج که جهت بهبود روابط میان کویت و کشورهای خلیج ارائه شده بود پاسخ دهد. قبل از سفرش به کویت، عبدالله ابو حبیب تصریح کرد که لبنان گروه حزب الله را خالص الان نمی کند. یکی از 10 پیشنهاد اعتمادسازی که از بیروت درخواست شده بود. روابط میان لبنان دامنگیر فقر و کشورهای سرعتمند خلیج در پایین‌ترین سطح خود در چندین دهه قرار دارد. بحرانی که سال گذشته به خاطر اظهارات انتقادآمیز یک سیاستمدار لبنانی علیه جنگ به رهبری عربستان سعودی برخلاف شورشان حوثی در یمن ابراز کرد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. محیط یوسف، مشاور امنیت ملی پاکستان، روز شنبه در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به کابل سفر کرده و با مقامهای طالبان دیدار گفتگو کرده است. در مورد اهمیت این سفر مقام پاکستانی به افغانستان، مصاحبه ای را با محمد شفق خواتی، آگاه مسائل بین المللی انجام دادیم که با سخنان آقای خواتی در مورد آغاز می شود.
پاکستان همواره خود مالک دولت افغانستان تلقی میکرده. در جایی که دولت افغانستان خواسته یک مقدار مستقل عمل بکنه، در مقابلش بارها دسیسه های گوناگون روی دست گرفته. فعلا برای کار آمدن طالبان که مورد حمایت پاکستان بود، مورد حمایت همه جانبه پاکستان و در واقع خانه دومشان پاکستان بود و تمام رهبران طالبان در خاک پاکستان به سر می بردن، پاکستان در واقع احساس پیروزی میکنه که تانسته دولت دست نشانده ای را روی کار بیاره. چون که خاطرتان هست، در روزهای اولی که بین جناح شبکه حقانی و طالبان حوزه لوی قندهار ملا برادر اختلافی دیدگاه در مورد تشکیل و در مورد کابینه و بسیار مسائل به وجود آمد، باز رئیس آیسای بود که آمد اختلافات در واقع رفع رجوع کرد به یک شکلی و بیشتر از همه سر شبکه حقانی نفوذ داره آیسای و پاکستان، که اتفاقا امروز در کابل در پایتخت و در اطراف پایتخت بیشترین شبکه هست که مسلط هستن. بر این اساس در واقع پاکستان در تلاش هست که طالبان همچنان تحت کنترل داشته باشه، ولی باز اتفاقاتی میفته، چند تا مسئله حل نشده هست که اینا روابط طالبان و پاکستان هم ممکنه با بحران مواجه بکنه و مدت هم ممکن که تشدید بشه اختلافات، از جمله بس اختلافات مرزی و حصارکشی هست که در خط دیورن هست، گویا سوی طالبان ممانعت شده و روی کرده بسیاری از قبایل جنوب و شرق و جنوب غرب افغانستان و جمله حامد کرزای با این خط بارها اعلام کردن که ما مخالف هستیم، خط رسمی و مرزی رسمی نیست، به نام خط فرضی دورند همیشه نام میبرند. یک مسئله اساسی هست بین پاکستان و طالبان، سری مسائل گفتگو خواهد شد، حالا که چی مقدار قابل حل خواهد بود یا خیر، یک چالش هست در روابط پاکستان و طالبان. اون چیزی که اعلام شد البته بس مسائل انسان دوستانه و بشر دوستانه و کمک‌های اقتصادی و مسائل دیگه هم هست، ولی مسائل مهمتر از اینا هست که پاکستان همچنان به دغدغه نیست در قبال اون.
آقای خواتش، آیا این سفر مقام پاکستانی به هدف که تعیین شده و اهداف به دست خواهد به یا خیر؟
طالبان هم به پاکستان و حمایت‌های پاکستان نیاز داره. اولین دولتی که ازش متوقع هستن که از طالبان حمایت بکنن پاکستان هست و یکی از دو سه کشوری که در دوره قبلی حکومت طالبان در دهه 70 هم طالبان اولین بار به رسمیت شناخته، تا آخر به رسمیت شناخته بود و حامیشون بود باز پاکستان بود. طالبان دوست ندارن این حامی قاطع و همسایه که 2600 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان داره و بلحاظی از لحاظای گوناگون همه جانبه، لحاظ سیاسی، نظامی، استخباراتی، همیشه پاکستان و طالبان حمایت کرده و از دست بتن. اما کار وقتی به جاهای حساسی میرسه مثل به رسمیت شناختن مرز و امثال اینها، ممکنه و دستاورد برای پاکستان متوقع نباشه این بار، ولی باز طالبان تلاش میکنن به یک شکلی مخفی نگه دارن، یعنی در واقع به جامعه افغانستان نگرخه میلقا بکنن که ما مرز به رسمیت نشناختیم برای قبایل جنوب، و از اون طرف هم به پاکستان یک اطمینان نسبی بدن که فعلا این مسئله اولویت ما نیست، اولویت چیزایی دیگری هست، روابط دو سوی مرز وجود داشته باشه. و در سایر موارد یقینا طالبان خواسته پاکستان خود برآورده میکنه، غیر از بحث مرز و بحث خط دیورم، در سایر موارد بحث اعلام 2500 نفر کارمند و متخصص به افغانستان، خطایی که عمران خان کرد در واقع علنی اعلام کردن اون بود، ولی اگر در خفا میگفت شاید طالبان هم همراهی میکرد، به خاطر که طالبان به نیروهای تحصیل کرده و متخصصی قبلی و از اقوام و گروه های داخل افغانستان بی باور هست، اعتماد نداره. از اون طرف خود طالبان هم تخصص مدیریتی و کاری چرا ندارن، تخصص مدیریتی رو از اون ناگذیرن از کارمندان پاکستانی که مورد اعتماد طالبان و پاکستان باشد، که در واقع همون کارگزاران یا ایسای استخبارات پاکستان خواهد بود، استفاده کنن. ممکنه که به صورت در یک مقیاس کمتر و به صورت مخفی کارمندانی هم از پاکستان وارد بشه، اگر پاکستان بخواه با طالبان در این مورد همکاری بکنن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، بیکاری و فقر افغان ها را واداشته است تا با تحمل پرمشقت ترین مشاغل برایشان امرار معاش کنند. سرمای استخوان شکن کوههای افغانستان به ویژه در ایام سرمای زمستان نیز نتوانسته جلوی برخی حتی کارمندان پیشین امور امنیتی افغانستان را از کار کردن در معادن غیر معیاری بگیرد. آژانس خبری فرانسه در این گزارش در مورد برخی کارمندان پیشین ادارات دولتی به ویژه اردو و پلیس که اکنون در معادن کار میکنند پرداخته است که برگردان آن را قدیر مشرف به توجه میرساند.
در سرمای جانگاه کوههای افغانستان در شمال این کشور، این روزها با توجه به شرایط دشوار اقتصادی، بسیاری از سربازان و افسران سابق پلیس و اردو مشغول کار شدند تا از یک سو امرار معاش کنند و در عین زمان از انتقام گیری احتمالی طالبان به خاطر وظیفه ایشان در حکومت قبلی فرار کنند. محمد اسرار مرادی که افسر پیشین پلیس است، با روی کار آمدن حاکمیت طالبان، بیکاری و فقر او را مجبور ساخت تا اکنون با وسایل پیش و پا افتاده مثل غربال و آپاش در لابلای خاک به دست آمده از معدن سرباز در تلاش پیدا کردن زمرد باشد. اما آنچه به دست می آورد در یک کشوری که در آسانه فاجعه بشری قرار دارد، به مشکل کفایت کننده نیازمندی های کارگران است.
مشخص دیگه در اینجا کارمون می خاکبال زیم، خاکباری میکنیم دیگه، بینیمی خاکم خاکی هست که دست دو دست سیس بری مویجه که ما را خاکباری میکنیم، خاکم میاریم از داخل مدن به بوجی دیگه بیرون میشویم، بعد از اینکه شوشتیم دیگه زمرد بسیار خورد خورد دیگه اندازه که میبرای او را 50 افغانی، 100 افغانی، 80 افغانی، 1.5 صد بینه قسمو را به فروش میرسانیم.
کار سیستماتیک معدن در ولایت پنجشیر در دهه 70 میلادی آغاز شد و در همان سطح ابتدایی هم باقی ماند. اما زمردهایی که از دل این کوه‌ها پیدا می‌شود، در بسیاری موارد با زمرد کلمبیایی که بیشترین خریدار را در سطح جهان دارد قابل مقایسه است. در هر دهنه معدن که ده‌ها شریک دارد، تیم‌های ده نفری کار می‌کنند و در بیش از 500 متر در دل کوه در تلاش رگ‌های درخشان زمردند. اما کارگران تازه وارد شغل پردرآمدی به دست نمی آورند.
اتاقی منظم نیست، مردم در خیمه زندگی میکنند، باران میباره، برف میباره، دیگر خیلی مشقت است. دیگر اونجا که رفتی پشتی خاک هم اگر رفتی مورده میمیم سخت است. در زمستان در سردی آب و آتش و خانه منظم نباشه، کلینیک منظم نیست، اگر مریض شوید سرما زدد کلینیک منظم باشه در اینجا که برید دوا بگیرید. دیگری سختی ها خیلی سخت از این کار.
با توجه به اقتصاد از هم گسیخته افغانستان، افراد مثل محمد صبور گزینه های اندکه برای تهیه معیشت خانواده 25 نفری دارد.
در اینجا معاش ندارم، در اینجا خوب قسمت است. اگر پیدا شد بالاتر از معاش میشه، اگر نشد ایج نمیشه. یک تصادفیست، یک گپ تصادفیست، اگر بعدش با مدام روز عوض میشه.
با تسلط طالبان بر کابل، پنجشیر که از لحاظ تاریخی مکان مقاومت علیه نیروهای خارجی در دهه 80 میلادی و مبارزه علیه طالبان در سالهای 1996 تا 2001 میلادی بود، این بار زیاد دوام نیاورد و افراد طالبان پس از چند روز این ولایت را تصرف کردند. پس از 15 اگست 2021، اکثر کارمندان نیروهای امنیتی در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. محمد ریاض نظامی که افسر پلیس بود و چند گاه هم در معدن کار کرده می‌گوید که در اوایل برایش بسیار دشوار بود که از کار پشت میز یک بارگی شاخه‌کاری کند.
ما در موجه بودم، در معدن بودم، از اندیوالای ما، از همکارای شعبه ما برای ما زنگ زد که پرسنل امارات ما شما را خواسته، اگر میتونی بیا به کابل بیا. ما که اومدیم برای ما صرف دیگه چیز نگه بود که یک بار شما هفته یک بار به یازیرتون امضا بکنی و بعد دیگه با شما کدوم کاری نداریم.
او سالها به عنوان افسر پلیس همواره در تقابل با طالبان بوده است، اما اکنون میگوید که اگر حاکمان فیلی بخواهند آماده است دوباره به شغل سابقش برگردد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا گفته است که شمار اندک از نیروهای امریکایی به زودی به هدف تقویت حضور ناتو در شرق اروپا مستقر خواهند شد. آقای بایدن این سخنان را در حال ابراز داشته است که جابجا شدن نظامیان روسی در اطراف اوکراین همچنان ادامه دارد. در این حال لوید آیسن وزیر دفاع ایالات متحده هشدار داده است که روسیه حالا این توان نظامی را دارد تا برابر اوکراین اقدام کند. گزارش را در این مورد از سید عزیز رحمان میشنوید.
با ادامه تنش ناشی از حضور نظامیان روسی در نزدیکی مرز با اوکراین و احتمال حمله روسیه بر آن کشور، مسکو امروز شنبه این تصاویر ارسال تجهیزات بیشتر نظامی روسیه و بلاروس به هدف انجام تمرینات مشترک نظامی را پخش کرده است. علاوه بر اعزام بیش از 100 هزار سرباز در نزدیکی اوکراین، مسکو قوای خود را از منطقه سایبریا و نقاط شرقی روسیه برای تمرینات با بلاروس حرکت داده است. انتظار می رود که این تمرینات ماه آینده در مرز جنوبی بلاروس و در فاصله 75 کیلومتری کیف پایتخت اوکراین آغاز شود. همزمان با نگرانی ها مبنی بر اشغال اوکراین توسط روسیه، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا می گوید که شمار اندکی از نیروهای امریکایی با زودی به هدف تقویت حضور ناتو در شرق اروپا مستقر خواهد شد.
من در آینده نزدیک نیروهای امریکایی را به کشورهای ناتو در شرق اروپا اعزام می کنم، البته تعداد زیاد نه.
این در حال است که ده ها هزار نیروی امریکایی از قبل در غرب اروپا حضور دارند و روسیه پیش از این خواستار عدم حضور بیشتر نیروها و تسلیحات ناتو در شرق اروپا شده بود. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده که به روز جمعه با مارک میلی لویدرستیز عمومی قوای مسلح این کشور در یک کنفرانس خبری صحبت میکرد، بر یافتن راه حل دیپلماتیک با تنش اوکراین تاکید کرد. با گفته وزیر دفاع ایالات متحده، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میتواند تصمیم درست اتخاذ کند و هیچ دلیل وجود ندارد که وضعیت کنونی را با یک تنش مبدل سازد.
is not inevitable.
مناقشه اجتناب ناپذیر نیست. هنوز هم فرصت برای دیپلماسی وجود دارد. ایالات متحده در همگامی با متحدین و شرکای خود به روسیه یک مسیر به دور از بحران و یک مسیر به سوی امنیت بهتر را پیشنهاد کرده است و وزارت دفاع آمریکا به حمایت از این تلاش‌های دیپلماتیک ادامه خواهد داد. دوم اینکه ایالات متحده با کمک با اوکراین متحد است تا آن کشور بتواند از طریق به دست آوردن تجهیزات کمکی از خود دفاع کند.
در این کنفرانس خبری، لویدرستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده نیز گفت که حمله روسیه بر اوکراین محیط وحشتناک و غیر ضروری خواهد بود و افزود که سبب تلفات غیر نظامیان خواهد شد. در عین حال، یک هیئت قانونگذاران امریکایی که به اوکراین سفر کرده است میگوید که عملکرد رئیس جمهور روسیه تنها باعث تقویت اتحاد میان رقبای مسکو شده است.
ما در چندین جلسه گفتیم که رئیس جمهور پوتین یگانه کاری را که انجام داده است این است که او اتحادیه اروپا را متحد ساخته است. او اعضای ناتو را متحد ساخته. او مردم اوکراین و کنگره ایالات متحده را متحد ساخته است.
روسیه میگوید که طرح حمله بر اوکراین را ندارد، ولی از ناتو خواسته است که این کشور را به عضویت این پیمان نپذیرد و به واشنگتن پیشنهاد کرده که نباید در کشورهای عضو شوروی سابق پایگاه نظامی ایجاد کند. پیشنهادات که رسماً از سوی ایالات متحده و ناتو رد شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، کریستین پیک رئیس اجرایی خدمات لورتون میگوید که این بنیاد در 6 ماه گذشته برای بیش از 2000 پناهجوی افغان در ایالت های مریلند و ویرجینیا اسکان مجدد فراهم کرده است. این بنیاد در حمایت و همکاری داوطلبان و برنامه های خاص به شمول برنامه آموزشی برای زنان و برنامه های آشنایی با فرهنگ آمریکایی پناهجویان را در قسمت ادغام به جامعه آمریکایی کمک میکند. ژیلا نوری در مصاحبه با کریستین پیک نخست در مورد آخرین آمار پناهجویان و عرضه خدمات این بنیاد پرسیده است.
از اواخر ماه جولای سال گذشته بدین سو ما هزاران پناهجوی افغان را در ایالت های ویرجینیا و مریلند کمک نموده ایم. ما طی 5 ماه بیشتر از 1 سال افراد را کمک نموده ایم و دلیل آن هم پلیسی ها و شرایط سختگیر اداره قبلی بود که ما نمی توانستیم زیادتر پناهجویان را کمک نماییم. مثلا در زمان حکومت ترامپ ما در 1 سال 500 نفر پناهجو را کمک کردیم، اما اکنون در ماه 500 نفر را رسیدگی می کنیم. دلیل آن افرادی هستند که پیش قدم شدند و به طور داوطلب ما را کمک می کنند. کمک های خیریه می رسانند و از خانواده ها در مناطق خود استقبال می کنند.
با افزایش شمار پناهجویان افغان، شما با چه مشکلات بر عملی کردن استراتژی و برنامه خود برای پناهجویان در این ایالت ها روبرو هستید؟
باید بگویم که در سطح فعالیت های ما یکی از بزرگترین مشکل ما رسیدگی به همه مسائل به زودترین فرصت است. ما اکنون در 1 ماه برای شماری از پناهجویان کار میکنیم که در ظرف 1 سال به پیش میرفت. ما برای پیشبرد کارخود افراد بیشتر را استخدام کردیم. با آغاز بحران تخلیه در ماه جولای کارمندان ما فقط 65 نفر بودند، اما اکنون 117 نفر کارمند داریم که خدمات ما را به پیش میبرند و برای پیدا کردن افراد بیشتر نیز تلاش میکنیم. ما اکنون کارمندان جدید را با کار در لوترن سرویس آموزش میدهیم. باید بگویم مشکل عمده دیگر پیدا کردن خانه در مناطق اطراف واشنگتن دی سی است که بسیار قیمت است. شماری از افراد با رسیدن به ایالات متحده اسناد کامل ندارند که دلیل آن خروج سریع و تخلیه اضطراری بود. ما با رسیدن افراد برای گرفتن اسناد آنها اقدام میکنیم و وقت زیاد را در بر میگیرد آنها خود کفا شوند.
شما از پناهجویان افغان با مشکلات پیدا کردن کار مناسب در امریکا روبرو هستند، به خاطر که تجربه کار در امریکا را ندارند. شما به این مسئله چطور رسیدگی میکنید؟
افغانهایی که به ایالت های ما میرسند مهارت های خوبی دارند و قابلیت پیدا کردن کار را دارند و آنها برای هر شرکتی که کار کنند سود خواهد داشت. ما در ماه نوامبر میزبان برنامه خاص فرصت کاری بودیم که در آن 40 کارفرما از شرکت‌های مختلف برای استخدام افراد حضور داشتند. ما در این حال افراد داوطلب داریم که برای افغان‌ها در قسمت نوشتن سابقه کاریشان کمک می‌کنند و برای آنها صفحه خاص کاری لینکدین می‌سازند و سیستم بانکی آمریکا را برایشان یاد می‌دهند و طرز مصاحبه کاری را نشان می‌دهند و اینها جزء از خدمات همه‌روزه ما می‌باشد. ما گروه کاری خود را برای کاریابی و استخدام پناهجویان توسط شرکت‌های محلی و سایر جاها داریم و از این طریق آنها را معرفی می‌کنیم. افراد نظر به مهارت‌های پناهجویان کاریابی می‌کنند و شمار مهارت‌های جدید را برای آنها یاد می‌دهند.
شمار زیاد زنان جزء برنامه تخلیه به ایالات متحده آمدند. در بنیاد شما برنامه‌های آشنایی با فرهنگ آمریکایی، برنامه‌های سطح روانی یا برنامه‌های برای فرزندان پناهجویان وجود دارد که بتواند زندگی خانواده‌های افغان در جامعه آمریکایی بیشتر هماهنگ بسازد؟
ما در زمره خدمات خود برنامه‌های معرفی فرهنگ آمریکایی داریم که کسانی که به آمریکا میرسند با فرهنگ متفاوت روبرو میشوند. تصور کنید که کسی در یک کشور متفاوت برسد، باید همه مسائل، قواعد، سنن و برخی از قواعدی که نوشتاری نیست باید یاد بگیرند. به همین دلیل ما برنامه‌های معرفی یا شناخت فرهنگی که هدف آن احیای روابط با اجتماع بزرگتر است به نام برنامه همکاری همسایه خوب را داریم. در این برنامه ما با شماری از کلیساها، مراکز چندین مذهبی و گروه‌های مختلف اجتماعی کار می‌کنیم تا برای خانواده‌هایی که تازه می‌رسند کمک کنند، خانه‌های آنها را آماده کنند و برای آنها مواد غذایی می‌برند. در قسمت وسایل نقلیه و رفت و آمد، رسیدگی به وقت ملاقات، گرفتن مجوز رانندگی و سایر نیازها راهنمایی و کمک می‌کنند. و این خدمات آغاز روابط دوستانه با خانواده‌های جدید پناهجویان است. این خدمات ما یک اجتماع خوب و قوی را برای افرادی که در همسایگی همدیگر زندگی می کنند ایجاد می کند.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشید. الله نگهدار همه ایتان.